این گل ز بر هم نفسی می آید، شادی به دلم از او بسی می آید. پیوسته از آن روی کنم همدمیش، که از رنگ ویم بوی کسی می آید. درود بر شما، سپاسگزارم که همراه هستید با من در این جلسات که حافظ می خونیم. این هم یک رباعی بود از مجموعه رباعیات حافظ که براتون خوندم. ادامه بدیم بحثمون رو که هنوز در مقدمه هستیم و لازم دونستم این نکات رو هرچند مختصر و گذرا خدمتون بگم که بعد از این که غزلهای حافظ رو میخونیم و دیگه بیت بیت و گاهی کلمه به کلمه حتی آوا به آوا بررسی میکنیم، دیگه این نکات رو گفته باشم که دوباره گوییش وقت نگیره. آخرین نکته‌ای که عرض کردم خدمتون زبان حافظ بود، یعنی ویژگی که پیش از هر چیزی در خواندن شعر ما متوجهش میشیم، چون ابزار ادبیات و شعر زبان هست. عبارت‌ها، جمله‌ها، کلمات و به تعبیر واج‌ها یعنی آواها. حافظ در بین شاعران فارسی مثل سعدی مثلا از ظرفیت‌های زبان کاملا مطلع و به جا استفاده می‌کنه. حالا ابعاد مختلفی داره این موضوع. یکی که خب جزء ذات شعر هست که به تعبیر دکتر شفیعی کدکنی شعر اصلا رستاخیز کلام هست، رستاخیز زبان هست. یعنی زبان شعر با زبان روزمره، زبان گفتار، زبان نامه نوشتن، زبان روزنامه فرق داره. به تعبیر حالا شکلگراها و صورتگرایانی که بهشون میگه فرمالیست، ابتدای قرن گذشته در روسیه و بعد در فرانسه نظریاتشون رو ارائه کردن، با آشنایی زدایی و هنجارگوریزی در زبان هست که ادبیات خلق میشه. در واقع هنجارگوریزی یا آشنایی زدایی یعنی یه اتفاق جدید در زبان که اون رو برجسته میکنه. یه صفت غیر معمولی رو به یک موصوف بدیم مثلا، یا ترکیبی از دو واژه موجود زبان بسازیم که تا حالا در زبان نبوده و ما توجهمون جلب میشه، یا به کار بردن بعضی از حروف، به کار بردن بعضی از افعال به شکل ویژه. مثلا مولانا تو این کار خیلی تواناست، یعنی رهاست از همه قواعد زبان. خودش میگه حرف و گفت و صوت را برهم زنم، تا که بی این هر سه با تو دم زنم. مولانا وقتی از زبان استفاده میکنه برای اینکه بیان کنه خودش رو، قواعد زبان رو در نظر نمیگیره. همین باعث میشه که هنجارشکنی و آشنایی زدایی در زبان شعر مولانا به خصوص در غزلیاتش قوقا میکنه. کارکردهای زبانی داره که جای ویژه‌ای میطلبه که دربارش مفصل باهاتون صحبت کنم. حافظ به قابلیت‌های زبان آگاهه، برای همین میدونه کلمه رو چطور انتخاب کنه، کجا قرار بده، تو چه عبارتی و در این عبارت چه کلمات دیگری هستند و این واژه‌ها چه ارتباطی میتونن با هم داشته باشن. هم تناسب لفظی کلمات، هم تناسب معناییشون، تداعی‌های مشترکی که دارن، روایت‌هایی که دارن. یعنی وقتی کلمه رو میذارید توی میانه عبارت و با کلمات دیگر مقایسه میکنید و هم نشینیشون رو بررسی میکنید، ببینید جز این کلمه کلمه دیگه ای نمیتونسته باشه، یعنی مترادفش هم حتی جوابگو نیست. این در شعر سعدی هم هست. اصلا یکی از اصول زیبایی شناسی شعر فارسی تناسبیه که بین الفاظ هست. مثلا سعدی میگه گویان روی سرخ تو سعدی که زرد کرد، اکسیر عشق در مسم افتاد و زر شدم. دو تا ماجرا که من به واسطه عاشقی زرد رو شدم، قبل از این روم سرخ بود، یعنی شاداب بودم، حالا بیمارم و حال عاشقی که حال نزاری هست به من دست داده، یه قصه است. قصه این که با اکسیر، با کیمیا، علمی بوده که فلزهای کم قیمت رو در تصور این علم بوده که تبدیل به طلا می کردن، مثل روی، مثل مس که با اکسیر و با علم کیمیا که همون تغییر شکل یافته در واقع اون میشه کیمیستری یا شیمی که امروز میگیم، علم مواد در واقع. خب این دو تا قصه رو میاد در هم میآمیزه. حالا میگه همه به من میگن که روی سرخ تو که مثل مس بود چرا تبدیل شده، زرد شده، یعنی ناتوان و بیمار شدی؟ میگه من عاشق شدم، مس تبدیل به طلا شده. در واقع زرد روی خودش یه فضیلت میدونه، عاشقی روی افتخار میدونه. خب کلمات چقدر به هم پیوستن، خیلی با هم جورن. یا اگر یه جایی مثلا لیلی میاد، حتما مجنون میاد که کاملش کنه. اینا زوجهایی هستن، کلمات یا با هم تضاد دارن یا با هم تناسب دارن، یا به تعبیر ادبا مراعات نظیر دارن. مراعات نظیر یعنی که از یه مجموعه استفاده کنی کلمات متن رو. این در شعر حافظ هم درست مثل سعدی هست، با این تفاوت که حافظ وقتی واژه‌ای رو انتخاب میکنه، این انتخاب که میگم باز یادمون باشه اینا ناخودآگاهه دیگه، شاعر نمیشینه حسابگری کنه. این سلیقه واژگانی، سلیقه زبانی، حساسیت‌های شعری در وجود شاعر درونی شده، ملک ذهن شده. با تمرین، با تکرار، با مطالعه، با حساسیت‌هایی که داشته کم کم جمع شده تو وجودش. حالا دیگه فکر نمی‌کنه این کلمه رو انتخاب کنه، این کلمه به تعبیری الهام میشه بهش. حالا واژه رو که انتخاب می‌کنه، از هر منظری که نگاه می‌کنی می‌بینی این واژه درست انتخاب شده. هم معنیشو بذاری شعر خراب میشه. یه تصویری ارائه کرده، یه معنی گفته، یه بار عاطفی داره، با کلمات دیگر ارتباط تصویری داره، یه قصه ای رو کامل میکنه. از همه اینا گذشته موسیقی کلام رو گسترش میده، یعنی آواهای این کلمه با آواهای کلمات دیگر متن تناسب دارن، فضاسازی میکنن. من یه بیتی رو از حافظ مثال بزنم، ببینید کلمات چجوری انتخاب شدن. میگه که اشک من رنگ شفق یافت ز بیمهری یار، طالع بی شفقت بین که در این کار چه کرد. چند جلسه قبل تو همون جلساتی که با هم داشتیم پراکنده حافظ میخوندم، در این بیت صحبت کردم. ببین شفق میاد، شفقت کنارش میاد، چون هم آوا هستند. یه سری صدا تکرار میشن، این موسیقی خلق میکنه. شفق یادآور سرخی آسمان هست و از این طرف خون گریه کردن رو به اون تشبیه کرده. مهر یعنی خورشید میره تا آسمان سرخ بشه. یار او بی مهر است، یعنی مهر نیست، برای همین اشک شاعر به شفق نزدیک شده. از اون ور طالع که عرض کردم قبلا به معنی ستاره است، یعنی طلوع کننده، اما به معنی بخت گرفته شده. در معنی ستاره با مهر، به معنی خورشید با شفق تناسب داره. همه چی دست همو گرفتن کلمات. و اگر شما به جای هر کدوم از اینا، مثلا به جای بی مهر بذارید بی لطف، هیچی دیگه از اون زیبایی ها نمیمونه. به جای شفقت بذارید دلسوزی، دیگه زیبا نیست. معنی همون معنیه، اما زیبایی شاعرانه چیزاییه که در یک متن درجه یک خلق میشه. بحث موسیقی شعر در غزلیات حافظ بحث فوق العاده جدی و البته لذت بخش است. یک کتابی دکتر شفیعی کتکنی داره به اسم موسیقی شعر، برای کسانی که دوست دارن کامل در این حوزه اطلاعات داشته باشن توصیه میکنم این کتاب رو ببینن. البته کتاب پرحجمی هم است، اما فوق العاده جذاب و آموزنده است. موسیقی که خودش یه هنر هست، در شعر جلوه های مختلف داره. خب اولین جلوهش وزنه. شعر فارسی هم وزن داره، هر غزلی وزن خودشو داره. مثنوی های در تاریخ ادبیات ما هستن که هر کدوم وزن خودشون داره. وزن شاهنامه با وزن مثنوی معنوی، با وزن حدیقت الحقیقه سنایی، با وزن لیلی و مجنون نظامی فرق داره، ولی هر کدوم وزنی که دارن تا آخر شعر رعایت میکنن. انتخاب وزن شعر به شکل ناخودآگاه منطبق با اون حال و هوای شعر. یه اوزانی هستن که ضربی هستن، یعنی وقتی شما میخونید تحرک درش هست، میشه باش تنبک زد، میشه رومی ضرب گرفت باش، مفتعلن مفتعلن فاعلن مثلا، این ضربیه. بعضی از اوزان اصطلاحا بهش میگن جویباری، یعنی ملایمه، شما احساس ضرب نمیکنید وقتی میخونید. وسوسه نمیشید رو میز با انگشتانتون ضرب بگیرید یا تکون بدید خودتون رو، مثل مثلا مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلان، یا مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلون، شبیه کلام معمولیه. نماز شام غریبان چو گریه آغازم، به مویه های غریبان قصه پردازم، که حافظ میگه. شما ضرب نمیشنوید توش، در که وزن داره. خب بسته به روحیه شاعر، بسته به حال و هوای اون غزل، بسته به شرایطی که داره، این اوزان ناخودآگاه درست انتخاب میشن. شاعری مثل مولانا اهل طرب بوده، اهل وجد بوده، در سکر بوده، سماع میکرده. طبیعتا غزلیت شمس رو باز کنید، بیشتر با اوزان ضربی روبرو میشید. یار مرا قار مرا عشق جگرخار، مرا یار توی قار توی خواجه نگهدار مرا، روز توی روز توی حاصل دریوز توی آب توی کوز توی آب ده یار مرا، روح توی نوح توی فاتح و مفتوح توی سینه مشروح توی بر در اسرار. وزن ضربی، یکی از ویژگی‌های وزن ضربی هم ایجاد نشاط و نمیدونم این تحرک هست، اما ویژگی معنایش اینه که اوزان ضربی برای اشعاری بیشتر استفاده میشن که تمرکز فکری توش نباید داشته باشه. یعنی مکس نکنی که ببینم اینجا چی میگه مولانا. مولانا چیزی نمیخواد بگه، میخواد اون حس لحظه ایشو که به سماع منجر شده با این شکل شعر به شما منتقل کنه. شما بیت اول این غزل که میخونید، ابیات بعدی خود به خود یک سماعی در جانتون شکل میگیره. حالا این سماع ممکنه تو روحیتون باشه، ممکنه حتی در جسمتون هم خودشو نشون بده. تکون بدید خودتون رو وقتی میخونید. ممکنه در یه خانقاهی اصلا با همین شعر بچرخن و سماع کنن. چون حال لحظه ای اون ارائه این متن، حال فکر کردن، نشستن، تمرکز کردن نبود. اما اوزان جویباری به ما فرصت میده که بشینیم، مکس کنیم، فکر کنیم. که بیشتر غزلیات حافظ در اوزان جویباری سروده شده. یعنی اوزانی که ریتمش تند نیست که شما حالا خودتون رو تکون بدید یا به شادابی برسید. اتفاقا مکس میکنید توش. حافظ که میخونید دوست دارید که مکس های بیشتری داشته باشید. مثال مثلا باز کنم دیوان حافظ رو، مثلا میگه فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزاد. چند جا میشد مکس کنید، فکر کنید. چرا؟ چون حافظ دغدغه داره، یه حرف میخواد به من شما بزنه. حالا جدا از اینکه حرفش بار تخیل داره، بار احساس داره که ذات شعره، اما اولویتش اندیشه است. برای همین هست که اوزان، در واقع ضرب و ریتم ضرب آهنگ غزلهای حافظ عموماً کنده، عموماً اصطلاحاً جویباریه. یعنی شما میتونید حتی بعضی کلمات رو بعدش مکس کنید، بگید فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. ببینید چند جا مکس کرد، ولی توی غزل مولانا میشد مکس کرد؟ اصلا غزل موجودیت رو از دست میده. روز توی، روز توی، حاصل دریوز توی. اگه این ریتمو کندش کنیم یا مکس توش بکنیم میپاشه از هم، چون اون سماع از بین میره. سماع واژه ها، سماع روح و روان ما، حتی سماع جسم ما. این ساده ترین و دم دست ترین شکل موسیقیه. اما شکلهای دیگری از موسیقی هست که ما توی شعر حافظ بیشتر میبینیم. مثلا منبع اصلی ماست. اصطلاحا میگن موسیقی درونی. یعنی چی؟ یعنی صداهای زبان ایجاد موسیقی میکنن. صامت ها و مصوت ها. آواهای زبان. هر کلمه از آواها درست شده دیگه. مثلا وقتی میگیم درست، خب صدای د درش هست، مصوت او هست، صدای ر درش هست، صدای س درش هست، ت هست. اینا همه این کلمه رو درست کردن. حالا حافظ جوری در غزلهاش کلمات رو انتخاب میکنه که در همنشینی با کلمات دیگر این صداها تکرار میشن و هم خوشایندن، یعنی موسیقی خلق میکنن، آدم خوشش میاد اینا کنار هم میخونه، هم بسیار اوقات معنی دارن یا فضا سازی میکنن. تقریبا تو تمام غزلهای حافظ این ویژگی رو میشه دید. مثلا مصوتهای بلند خب ارزش آواییشون بیشتره، آ، او، ای، بیشتر از بقیه صداها ما انرژی براش، وقت براش میذاریم و همین باعث میشه که مکس های کلام بیشتر میشن. حالا این مکس ممکنه مکسی باشه که فکر ما رو به خودش مشغول کنه، یعنی موضوع مهمیه، یا احساس عمیقی رو میخواد بیان کنه. مثلا در همون غزلی که براتون مطلعش رو خوندم، نماز شام غریبان، خب خیلی اندوهگینه. مثلا شام غریبان اولین شب تنهایی است در واقع، که برای بازماندگان کسی که درگذشته اصطلاحاً استفاده میشه، ولی هر شبی که شما تنهایی رو آغاز کرده باشید شام غریبان محسوب میشه. ببینید مصوتهای بلند باعث میشه که شما خیلی آهسته بخونید این رو، یعنی ریتمتون کند بشه و حتی در مصرع سوم صدای آ اونقدر تکرار میشه که احساس میکنید وسط شعر حافظ یکی داره های های گریه میکنه. نماز شام غریبان چو گریه آغازم، به مویه های غریبان قصه پردازم. به یاد یار و دیار آنچنان بگریم زار، که از جهان ره و رسم سفر براندازم. ببینید به یاد یار و دیار، این مصوت بلند آ های های گریه رو میاره، حتی یه فاصله بین اینها میفته که انگار تداعی اون حق حق وسط های های هست. به یاد یار و دیار آنچنان بگریم زار، که از جهان ره و رسم. این بهش میگن موسیقی درونی. غزلی رو میخونید که توصیف حافظ از یارشه، که میگه چرا یار من نمیاد بیرون یه دوری بزنه منم نگاش کنم کیف کنم مثلا، و این دور بیرون زدن رو از گل و دشت و چمن و باغ و این چیزا مثال میزنه، یه فضای بهاری توصیف میکنه که هم زیبایی یارش رو بهتر نشون میده، هم توصیف جهان هم هست. میگه سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند، همدم گل نمی شود یاد سمن نمی کند. سرو چمان خب استعاره است از یار خوش قد و بالا، میگه چرا نمیاد تو چمن و باغ بگرده. اما وقتی شما فضای بهاری رو تو این بیت میبینید، در واقع تصویر میکنید، کلمات تداعی بهار دارن، عشق هم که هست، اینا رو که در بیت تجربه میکنید یه ذره دقت کنید میبینید جوری کلمات رو استفاده کرده که صدای بهار رو هم میشنوید، انگار یه بلبل یه قناری نشسته روی شاخه‌ای داره چه چه میزنه. من یه جوری بخونم این چهچه رو بشنوید. سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند. ببینید چه ها چجوری استفاده شده؟ کلمات متفاوتی هستن، مستقلن، اما ناخودآگاه با اون سلیقه شعری جوری انتخاب شدن که در مجموع این صدای چهچه رو شما میشنوید. خب مشهورترین مثال موسیقی درونی که حالا تو کتابای درسی بهش میگن واجارایی، واجارایی یه مقدار محدودتر از موسیقی درونی که من دارم میگم، وسعتش بیشتره، همون شعر مشهور منوچهری دامغانیه، یه مصمت فوق‌العاده‌ای داره که درون مایه این مصمت کمتر ازش صحبت شده، مراحل ساخت شراب هست که تو باغ انگور، انگور رو میچینن، میریزن تو اون ظرف، لگد میزنن بهش، آبش رو میگیرن میزنن بمونه، حالا مراحل مختلف شراب هست. فصل پاییزه و اولین بند این مصمت اشاره به همین پاییزه و ماجرایی که داره. شما دقت میکنید میبینید که تمام کلماتی که استفاده شدن آواهاشون یا صداهای خشکن یا تداعی صداهایی که تو پاییز میشنوید، مثل خشخش برگا، مثل صدای باد. صدای خوش یعنی صدایی که زنگ نره، مثلا شه نیست توش، چه نیست. ببینید میگه خیزید و خزارید، ببینید خه و زه و ره و هه و، خیزید و خزارید که هنگام خزان است. باد خنک از جانب خارزم وزان است. آن برگ رزان بین که بر آن شاخ رزان است، گویی به مثل پیرهن رنگ رزان است. ببین چقدر صدای سه ر ز ه. در واقع شما خزان رو میبینید، خزان رو میفهمید و خزان رو میشنوید، یعنی خشخش برگ‌ها و صدای باد رو هم میشنوید. در شعر حافظ قوقایی با این مسئله هست. یکی از هنرهای بزرگ حافظ ایجاد موسیقی درونی است که نمونه‌های گاهی اعجازگونه در غزل حافظ هست که مرتبه بعدی که با هم نشستیم اجازه بدید من چند مثال خیره کننده و جذاب از موسیقی درونی شعر حافظ بگم که باقیش بمونه تو غزل‌هایی که می‌خونیم هر جا بود بهش اشاره کنم. انگار مقدمه حافظ داره طولانی میشه. خب حافظ دیگه بزرگترین شاعر ماست، یا خیلی سهل انگاری کنیم یکی از بزرگترین شاعران ماست و میطلبه که دربارش بیشتر صحبت کنیم. گویین که همه این حرفه که زدم تو غزلهای حافظ به تناسب بیتها و کارکردهای هنری دوباره تجربه میشه و من اشارهی به اونها خواهم کرد.